رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم تا نیم ساعت دیگر همراه شما. در ابتدا سرخط اخبار. دادگاه روسیه حکم استرداد نظام خان جورایف را بی اعتبار کرد. سازش آتش بس در شرق اوکراین رعایت می شود. علیه یک جوان تاجیک در سوریه پرونده باز کردند و رئیس جمهوری سابق مصر به جنایت دیگر متهم شد. تفصیل خبرها. دادگاه عالی روسیه حکم استرداد نظام خان جورایف، وکیل سابق مجلس ولایتی و صاحب کار ثروتمند تاجیک را بی اعتبار کرده است. در این باره آناستاویتسکا، وکیل دفاع نظام خان جورایف، روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی خبر داد. نظام خان جورایف که چند پیش به طور اسرارآمیز در تاجیکستان ناپدید شد، به تقلب مالی، باندیتیسم و دیگر جنایت‌های سنگین متهم می شود. نظام خان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیایی اسفره را از جمله به تشکیل گروه جنایی و دزدی 38 میلیون سومان یا تقریبا 11 میلیون دلار متهم می کنند. او را سال 2010 با تقاضای تاجیکستان در روسیه بازداشت کردند و سال 2011 به دوشنبه باز پس فرستادند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بنابر گزارش‌ها، جدایی‌خواهان طرفداری روسیه و نیروهای دولتی اوکراین سازش آتش‌بسی را که شام 5 سپتامبر حکم اجرا گرفت رعایت می‌کنند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت اکنون مهم است کار برای پیدا کردن راه حل درازمدت مناقشه شروع شود. در جریان نزاع که از ماه اپریل در شرق اوکراین آغاز یافت، تاکنون 2600 نفر کشته شدند. جدایی‌خواهان طرفداری روسیه گفتند که سازش آتش‌بس سیاست آنها برای جدا شدن از اوکراین را تغییر نداده است. کشورهای غربی میگویند روسیه جدایی‌خواهان را با سلاح و مهمات تامین میکند و از این سبب به سازش آتش بس شبهه دارند. با وجود آغاز سازش، کشورهای اتحادیه اروپا روز 5 سپتامبر در رابطه با اعمال تحریم‌های نو علیه روسیه به موافقه رسیدند. این تحریمات قرار است روز 8 سپتامبر اعلان شود. دادستانی کل مصر محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را به آن متهم کرده است که با افشای سندهای مخفی و اسرار دولتی به قطر امنیت ملی مصر را به خطر انداخته است. دادستانی میگوید محمد مرسی در عهد یک ساله ریاست جمهوریش به خبرنگاران تلویزیون الجزیره که قرارگاهش در قطر است دسترسی به سندهای مخفی دولتی را اجازه داده است. محمد مرسی را که بار اول از روی دموکراتی در مصر رئیس جمهور انتخاب شد، ارتش کشور ماه ایول سال 2013 بعد از تظاهرات عظیم حکومتی از مقامش برکنار کرد. مرسی این زمان در زندان است و به جنایت‌های دیگری متهم می‌شود که برای این جنایت‌ها می‌توانند او را به قتل محکوم کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان بر ضد یک جوان از ناحیه کولاب برای شرکت در جنگ‌های سوریه پرونده جنایی باز کردند. محبوبه گلوه، سخنگوی وزارت امور داخلی، روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت فاروخ جان بارانوی 31 ساله با بهانه جهاد به سوریه رفته و به یک سازمان تروریستی در آنجا پیوسته است. پرونده جنایی در غیب او باز کردند. وزارت امور داخلی میگوید در مجموع علیه 5 ساکن کولاب که برای جنگ به سوریه رفتند پرونده باز کرده است. بنا به گزارش‌ها تقریبا 200 جوان تاجیک عین زمان در صف سازمان‌های تندرو و شورشیان علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. چک هاگل وزیر دفاع آمریکا به گرجستان می‌رود و قرار است با رهبران وزارت دفاع این کشور روز 7 سپتامبر گفتگو کند. چک هاگل بعد نشست ناتو در اولز عازم تفلیس شد که در آن نشست مناقشه در اوکراین، مبارزه علیه جنگجویان سازمان دولت اسلامی را بررسی کردند. این سازمان بخش‌های بزرگی قلمرو عراق و سوریه را تصرف کرده است. ایرکلی الاسانیا وزیر دفاع گرجستان روز 5 سپتامبر در حاشیه نشست ناتو گفت که سفر چک هاگل نشان حمایت آمریکا از گرجستان است. با وجود مخالفت سخت روسیه، گرجستان امیدوار است که روزی به عضویت ناتو میپیوندد. و به گفته مقامات رسمی پاکستان، باران‌های سیل و آبخیزی در سراسر پاکستان بیشتر از 100 نفر را کشته است. احمد کمال، سخنگوی آژانس مدیریت حالت‌های فوق‌العاده در پاکستان، روز 6 سپتامبر گفت از روز 4 سپتامبر این جانب تنها در ولایت پنجاب 61 نفر جان دادند. به قول او سیل و آبخیزی 38 نفر را در ولایت کشمیر تحت کنترل پاکستان و 11 تن دیگر را در ولایت شمالی گیلگیت بلتستان کشته است. به قول مقامات پاکستان ممکن است تعداد قربانیان زیاد شود، زیرا سیل و خیزی در روزهای آینده ادامه میکند. و شنونده ایز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و رو ozodi.org. و همین مجله خبری که حالا میشنوید در وبسایت ozodi.org نیز مستقیما پخش می شود و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. حکم استرداد نظامخان جورایف بی‌اعتبار شد، اما خودش هنوز هم بی‌درک است. اتحادیه اروپا فشار به روسیه را برای تغییر عملکردهایش نسبت به اوکراین بیشتر می‌کند. احزاب سیاسی تاجیکستان می‌گویند برای چاره‌بینی‌های سیاسی و انتخابات و سختی پول می‌یابند و مقامات در ایران امر دادند که زنان در قهوه‌خانه و آشپزخانه‌ها کار نکنند. با اجازه شما اول سر میزنیم به اوکراین که امروز برخلاف روزهای پیشین آرام و بی جنگ و خونریزی بود. طوری در خبرها نیز گفتیم کشورهای اتحادیه اروپا بسته دیگری تحریمات را علیه روسیه آماده کردند تا از این را حکومت مسکو را مجبور کنند که دخالت به امور اوکراین و حمایت از جدای خواهان در آن کشور را بس کند. روسیه گفت که اقدام کشورهای اروپا بر ضرر خودشان هم می شود، زیرا مسکو تحریمات را بی پاسخ نمی گذارد. در این باره با جزئیاتی بیشتر همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز 5 سپتامبر موافقت کردند که بنابر عملکردهای روسیه در شرق اوکراین علیه مسکو تحریم‌های ایلوگی جاری شود. ولی اگر سازش آتش بس میان جدای خواهان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراین حمایت شود و روسیه نیروهایش را از اوکراین بیرون کند، تحریمات حکم اجرا نمی‌گیرند. در صورت اعمال تحریمات نو، تعداد دیگر شهروندان روسیه از حق سفر به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا محروم می شوند و به اموال و پولی که در قلمرو اتحادیه دارند دسترسی داشتن نمی توانند. دیگر اینکه شرکت های دولتی گاز و نفت و تولید اسلحه در روسیه نمی توانند از بانک های اروپا قرض بگیرند و تجهیزات لازم برای استخراج گاز و نفت بخرند و هم تجهیزات وارد کنند که در عرصه های نظامی و غیر نظامی به کار می روند. قرار از جزئیات تحریمات روز 8 سپتامبر اعلان شود. وزارت امور خارجه روسیه گفت اعلان تحریمات از طرف رهبران اتحادیه اروپا ارسال پیام حمایت از یک طرف جنگ در اوکراین است که از نتیجه‌های ملاقات در شهر مینسک خوشحال نیست. روز 5 سپتامبر در پایتخت بلاروس نمایندگان حکومت اوکراین و جدای خواهان همراه با فرستادگان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا سر اعلان سازش آتش بس به موافقه رسیدند. به قول وزارت امور خارجه روسیه، اعلان تحریمات نوی ضد روسیه در اصل واکنش اول اتحادیه اروپا به سازش آتش بس است که روز 6 سپتامبر از هر دو طرف رعایت می شد. در این بیانیه همچنین آمده است بجای بی‌قرارانه جستجو کردن راه‌های آسیب رساندن به اقتصاد خود و به اقتصاد روسیه، بهتر است اتحادیه اروپا برای احیای اقتصادی ولایت دانباس در شرق اوکراین تلاش کند. هرمن وان رامپی رئیس شورای اروپا و جوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا در یک نامه به سران کشورهای عضو اتحادیه گفتند که اقدامات نو علیه روسیه ابزار موثر برای این است که روسیه خط مشی خود نسبت به اوکراین را تغییر بدهد. به قول وان رامپی و باروزو، هدف تحریمات نو رهبران جدای خواهان در ولایت دنباس اوکراین، حکومت قریم و تصمیم گیرندگان و اولیگارخ‌های روسیه خواهند بود. سخنگوی اتحادیه اروپا روز 6 سپتامبر با نشر بیانیه گفت که رهبران اتحادیه اروپا امیدوارند سازش آتش بس اولین قدم در راه رسیدن به حل پایدار سیاسی مناقشه در اوکراین است. کشورهای غربی میگن که روسیه جدای خواهانی طرفدار این کشور در شرق اوکراین را با سلاح و سرباز تامین میکند، ولی مسکو این ادعا را رد کرده است. از این پیش در پاسخ به دور اول تحریم های اتحاد اروپا، روسیه واردات مواد غذایی از کشورهای عضو این اتحاد را ممنوع کرده.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد. بعد آگهی کوتاه می رویم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به فول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آنگونه که در خبرها گفتیم، دادگاه عالی روسیه حکم استرداد نظامخان جورایف، وکیل سابق مجلس ولایتی و صاحبکار ثروتمند تاجیک را بی اعتبار اعلان کرده است. نظامخان جورایف که چند پیش به طور اسرارآمیز در تاجیکستان غیب زد، در کشور به تقلب مالی، باندیتیسم و دیگر جنایت‌های سنگین متهم می‌شود. آنا استاویتسکا، وکیل دفاع نظامخان جورایف، روز 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی روسیه قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره استرداد غیرقانونی نظامخان جورایف را درست شمارید و اعتراف کرد که مقامات روسیه احتمال شکنجه شدن صاحبکار تاجیک در وطنش را به عنابت نگرفته و او را غیرقانونی به تاجیکستان استرداد کردند. آنا استاویتسکا افزود:
3
سپتامبر Верховный суд Российской Федерации принял. خانم ستویتسکا میگوید روز 3 سپتامبر دادگاه عالی روسیه قرار کرد که پرونده استرداد نظامخان جورایف بازنگری شود، چون که بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر که روسیه امرهای آن را باید اجرا کند، استرداد نظامخان جورایف به تاجیکستان غیر قانونی بوده است. نظامخان جورایف را با کمک مقامات روسیه غیر قانونی به تاجیکستان بردند و مسئولیت این عمل غیر قانونی بر دوش مقامات روسیه است. نظامخان جورایف، رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفرا و یکی از تاجران معروف در ولایت سوغد، را مقامات تاجیکستان در اول به تشکیل اتحادیه جنایی دست داشتن در قتل طالب بابایف، معاون دادستان کل تاجیکستان، حفظ غیرقانونی سلاح، خصوصی گردانی غیرقانونی 16 انشاءات دولتی و دزدی 38 میلیون سومانی یا تقریبا 11 میلیون دلار متهم کردند. او را سال 2010 در روسیه بازداشت کردند و سپس سال 2011 با حکم دادستان کل روسیه و رضایت دادگاه شهری مسکو به دوشنبه برگرداندند. هرچند مقامات روسیه گفتند که او به تاجیکستان استرداد نشده است، ولی بعد از رهایی نظامخان جورایف از بازداشتگاه شهری مسکو، او از این شهر غیب زد و بعد از چند روز در تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و گفت که خودش به تاجیکستان آمده است. بعد از این محاکمه، نظامخان جورایف در سال 2012 شروع شد و او در چند پرونده پر سر و صدا، از جمله پرونده جنایی زید سعیدوف، وزیر سابق صنعت، شهادت داد که گویا کارخانه تاجیک اطلس را به زوری از خود کرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان صاحب کار تاجیک را به شرط ترک نکردن محل زیستش در آزادی نگه می‌داشتند، ولی حالا می‌گویند که نمی‌دانند در کجاست. آناستاویتسکا، وکیل دفاعش نیز گفته است سرنوشت نظامخان جورایف خبر ندارد. من نمیدانم که او در کجاست، فقط اطلاع گرفته بودم که در مناسبت با او اصولهای غیر قانونی را به کار بردند. متاسفانه من حالا از تقدیر او خبری ندارم. بعد بازداشت نظامخان جورایف، سازمان عفو بین الملل نیز از مقامات روسیه خواسته بود که او را به تاجیکستان استرداد نکنند، زیرا احتمال دارد که نسبت به نظامخان جورایف بدرفتاری صورت بگیرد یا او را عذاب و شکنجه بدهند. نظامخان جورایف از این حکم بعد دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برد و این دادگاه نیز قرار روسیه را غیر قانونی دانست و به مقامات روسیه امر داد که به نظامخان جورایف 44 هزار یورو جبران بپردازند. روسیه این امر را اجرا کرد و حکم استرداد او هم اکنون بی اعتبار شده است. اما به گفته آناستاویتسکا، مقامات روسیه اکنون باید تحقیق کنند که در را بودن و به تاجیکستان فرستادن نظامخان جورایف کی گناهکار است. و هم در شرح این گزارش ما، سرور یک کاربر وبسایت رادیو آزادی نوشته است ناپدید شدن نظامخان جورایف عملی تر ریزی شده بود. اولا او باید زید زید سعیدوف برآمد میکرد که این کار را کرد، بعد گویا ناپدید شد، یعنی مرو کار خود را کرد، بعد آزاد شد. وگرنه نخواد یک آدم را پیدا کردن نتوانند، تلفنی گم شده را پیدا میکنند که چرا آدمی شناخته را نه. شما هم نظر اندیشه خود را میتوانید به ما آزادانه بفرستید از طریق وبسایت آزادی.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر با شما. در تاجیکستان که تا انتخابات پارلمانی کمتر از نیم سال دیگر مانده است، بعضی از حزب‌های سیاسی نمی‌دانند که چقدر پول برای با کارزار انتخاباتی لازم دارند. بعضی از احزاب می‌گویند در جمع‌آوری مبلغ از طرفدارانشان مشکلی نخواهند داشت، اما بعضی دیگر می‌گویند برای شرکت در انتخابات پول زیاد خرج نمی‌کنند، زیرا باور دارند که یگان نامزدشان به پارلمان راه نمی‌یابد. مومین احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
اکثر احزاب سیاسی تاجیکستان از نگاه مالی توکلانه وارد انتخابات میشوند و دقیق نمیدونند که برای شرکتشان در این مرکه با چی مقدار مبلغ نیاز دارند. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دو حزب فعال صحنه سیاسی کشور، حالا برنامه مشخص روی دست ندارند که چی مقدار مبلغ در انتخابات صرف خواهند کرد. عثمانی صالح، رهبر شعبه اطلاعات و تحلیل حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، میگوید این حزب توان تمام مصارفات انتخاباتی از حساب اعضاهای بیش از 100 هزار اعضا و آبوناپولی نشریه حزب منبر خلق پرداخت خواهد کرد. اما تا کنون هیچ آموزشی انجام ندادند که دقیقاً چه مقدار مبلغ کار دارند. جناب صالح گفت:
ما این چیزا راستی حساب نکردیم، لیکن در دوره قانون ها امکانات ها داریم که مبلغ هامون را مصرف کنیم، وابسته به اون مقرراتی که از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات می شود. در دایره همون مقررات کمیسیون مرکزی انتخابات ما مبلغ ها را مصرف میکنیم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول مسئولانش زیر فشار جدی قرار دارد، با وجود بسته شدن راه‌های درآمدهای قانونی پیروانش، باور دارد که هنگام شرکت در انتخابات با مشکلی مالی دچار نخواهد شد. محمود جان فیض رحمان، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید در تشویق و ترغیب انتخابات پارلمانی آنها از مبلغ‌های اعضایان و هواداران حزب استفاده خواهند برد. با باور این مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا در تاجیکستان ساکنانی که باطنان با حکومت اعتراض دارند، رای و مبلغ‌های خود را به حزب آنها خواهند داد. شموری افرادی که در پای نوعدالتی ها و نقص حقوقهایشون باطنن از حکومت ناریزو شدند، فیض رحمانوف بیشتر از آن میدوند که حکومت تصور دارد.
اما بباری ما مثلا مردم بخاطر یک وضع تغییری و بخاطر یک حیات زندگی بهتر، اونها هم طرفدارها و هم اونهایی که آرو و نیروی بشری اعتراضی دارند، کمک های خود را
اما این مسئول هنید میگوید دقیق نمیداند که چه مقدار مبلغ صرف خواهد کرد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یک حزب مخالف حکومت، در مرکه انتخابات پارلمانی سال آینده به 50 هزار دلار آمریکایی نیاز داشته است. رحمت الله زویروف، رئیس این حزب، میگوید تصمیم نهایی خود را در انجمن حزب که میانه های ماه سپتامبر برگزار خواهد شد در رابطه با انتخابات اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر این رهبر حزب مخالف میگوید بنابر اعتماد نداشتن به شفافیت انتخابات، اکثر احزاب سیاسی از مبلغ گذاری بیشتر برای تشویق و ترغیب خودداری میکنند.
وقتی که حزب مخالف است و حکومت، البته محدودیت به میانه میآورد که باید نگذارد، این حزب حرکت میکند که شماره کمتر کند و اعضایان مثال حزبم و نامزد به وکیلان هم حرکت میکنند که مبلغ نسپارند. این در محیط دموکراتی میشد. اگر حزب اعتماد میداشت که میگذارد، یعنی انتخابات شفاف و دموکراتی برگزار میگردد، در اون وقت البته حزب شماره پر میکند. نامزدها با وکیلی باوری ندارند یا دیگر ندارند، اونو از سپریدن مبلغ سرکشی میکنند.
حزب کمونیست تاجیکستان از جمله احزاب است که مصرف احتمالی خود در انتخابات پارلمانی سال گذشته را حساب کرده است. اسماعیل طلبک میگوید طبق حساب پیشکی حزب کمونیست تاجیکستان با 400 هزار سومانی نزدیک 90 هزار دلار آمریکایی نیاز دارد.
بردیشین سرمایه‌گذار سرپرست گفتیشین که از کدام حساب ما این مبلغ را دریافت کنیم تا اینکه در مرکز انتخاباتی توانیم که اشتراک کنیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان پس از کشمکش‌های زیاد داخلی سال گذشته با نامزدی خود در انتخابات پرزیدنتی شرکت کرد، تصمیم دارد بیشتر از 20 نفر نامزد را برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیشبری نماید. سید جعفر اسمانوف، رئیس این حزب، میگوید در این مرکه تصمیم دارد که 100 هزار سومانی معادل 20 هزار دلار آمریکایی صرف کند. قرار است در ماه فوریه سال 2015 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار شود. به جز دو حزب سیاسی، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری، دیگر از احزاب تاجیکستان از شرکت خود در انتخابات خبر دادند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک نفر در شرح گزارش مومن نوشته است که باور کنید از تمام احزاب سیاسی کشور مردم امید ندارند. سیاست خردمندانه شما ملت را تا حد مظلوم و ماتم زده کرد که تا هجوم چنگیز چنین خسارات ناورده بود. این کاربر که خود را صدر معرفی کرده است در وبسایت ما می‌نویسد از مغز سر کرده تا عادی ترین نفری که قوه کاری دارد از این وطن فرار میکند، نوابسته از آنی که در کجا تحصیل کرده دیپلماتی و اگر پشتیبان نداشته باشی با معاش کار خواهی کرد که بهتر از آن مهاجرت و غلامی روس است. و رستم از وحدت نوشته است اصلا برای یک حزب آبرومند و پیشصف جامعه چون حزب خلقی دموکراتی مبلغ لازم نیست، اعضا جانبدار الکترات و اعتقاد آرامی دموکراتیا باشه دیگر چیزی لازم نیست، می رویم و رای می دهیم. نوشته است رستم از وحدت و شما می توانید به این بحث همراه شوید در وبسایت رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه org.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. در ایران مقامات رسمی امر دادند که زنها در آشخانه و قهوه خانه ها که مردها آنجا زیاد می روند کار نکنند. به قول حامیان حقوق زن این گونه دستور مخالف قانون اساسی ایران است و هم می تواند سبب زیاد شدن بیکاری در میان بانوان شود. درباره این موضوع همکارم سجده میرزا گزارش دارد که با هم می شنویم.
زنها در ایران باز از یک شغل دیگر محروم شدند و اکنون آنها حق ندارند در قهوه خانه ها و طرب خانه ها به صفت پیش خدمت کار کنند. رئیس پلیس نیروی انتظامی ایران گفته است که کار زنان در طرب خانه و کافه شاپ ها و فضای عمومی سفره خانه های سنتی ممنوع است. خلیل هلالی رئیس نیروی پلیس انتظامی روز شنبه گذشته به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت که زنها می توانند در بیزنس بنیاد طرب خانه ها اشتراک کنند ولی نمی توانند در فضای عمومی به مشتری ها خدمت رسانند. رئیس پلیس گفته است شغل زنها در آشخانه سفرخانه های سنتی رایج است ولی آنها نمی توانند در مکان های عمومی سفرخانه ها فعالیت کنند. رئیس پلیس نیروی انتظامی ایران نگفت که ممنوعیت کار زنها در کافه ها بر پایه کدام قانون عملی می شود. به دنبال این اظهار نظر، حقوقدان ایرانی نعمت احمدی در صحبت با خبرگزاری ایلنا گفت که در قانون های ایران هیچ منعی برای کار زنها در قهوه خانه ها و سفره های سنتی وجود ندارد. با گفته آقای احمدی قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند ایران هر گونه اعمال تبعیض جنسیت را منع می کند و در قانون مهنت زنها تنها از اجرای شغل های سخت و طاقت فرسا منع شدند. منع کار زنها در کافه شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره های سنتی در حالی مطرح می شود که به تازگی موضوع جدا بودن فعالیت های مربوط به جنسیت در شهرداری تهران به موضوع اختلاف در بین مسئولان دولت و مدیران شهرداری تهران بود. شهرداری تهران تحت سروری محمد باقر قالیباف اخیراً در جلسه از مدیران خود خواست که تا جای امکان دارد محل استقرار زنان را از مردها جدا کنند. اما از سوی دیگر وزارت کار و حفظ اجتماعی ایران این تصمیم را خلاف کنونسیه های بین المللی دانست و خواستار لغو این دستور شد. مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران با عنوان یکی از جانبداران این طرح به شبکه دویم تلویزیون ایران گفت که این اقدام به خاطر ارج گذاشتن به شأن و اعتبار بانوان پیاده شده است.
از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشته.
بر پایه گزارش‌های دولتی بیکاری زنان در ایران دو برابر بیشتر از مردان است. سال گذشته مرکز آمار ایران درصد بیکاری مردان ایران را در حدود 9 و سطح بیکاری زنان را حدود 19% اعلام کرد. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران زنها از یک عده شغل‌هایی که در گذشته داشتند محروم شدند و در بین حقوق مرد و زن شکاف بزرگ ایجاد شد. برای نمونه زنهای ایران نمی‌توانند قاضی یا حکم باشند زیرا از روی شریعت اسلام زن قضاوت را ندارد. زنها می توانند آوازخوان باشند ولی تنها در حضور همجنس‌های خود هنرنمایی کنند. زنها همچنین حق ندارند در نقلیات عمومی با مردها در یک فضا باشند و از دو دری علیحدہ به نقلیات عمومی وارد می شوند.
گزارش بعدی در باره بانوان است، باز هم بانوان ولی از تاجیکستان. مقامات ولایت سوخت دستور دادند که با دختران در مکتب های ولایت بعد از ساعت های درسی هنرهای گوناگون از جمله آشپزی و سوزنی دوزی بیاموزند. با گفته مقامات است ایام نورسی آموختن هنر و روزگارداری به دختران کمک میکند خانواده مستحکم و پایدار داشته باشند. اما یاد دادن هنر بخش حتمی برنامه های تعلیمی مکتب ها نیست و گزارش خوبی داریم در این باره از همکارم معصومی محمد رجب.
روز 3 سپتامبر که به مکتب رقمی 24 ناحیه بابا جان غفوروف واقع در کانال شهری خوجند رفتم، در اتاق های محفل روزگارداری آن یک گروه دختران را با معلمه‌شان سرگرمی خوراکپزی دریافتم. معلمه این مکتب رفاعت رحمتوه میگوید 25 سال است که از فن بیولوژی به طلبگان درس میگوید، ولی حالا وی دختران را نانپزی و خوراکپزی یاد میدهد. خانم رحمتوه گفت که این محفل نو را چند ماه پیش در مکتب تأسیس دادند.
در مردم مکتب این اختصاص پیشتر نبود، حاضر از طرف من رئیسی ولایت عبدالرحمن قادری وظیفه باشند که هر یک باید دخترها طرز تامه ملی را در مکتب آموزد.
مکتب رقمی 24 ناحیه غفوروف بعد نفسازی 1 سپتامبر سال روان درهای خود را بروی طالب علمان باز کرده است. این مکتب نمونوی عصر 21 در شمال تاجیکستان در آینده در یاد و خاطر آموزگاران و طلبگان امروزیش حداقل با 2 صنف مخصوص مجهز برای هنر آموزی و پزندگی با تنورخانه و آتشدان و دستگاه قالین بافیش خواهد ماند. همین طور به گفته بخش اطلاعاتی حکومت سوخت در حال حاضر بیش از 600 مکتب میانه ولایت صاحب تنورخانه و نزدیک 900 مکتب آتشدان، بیش از 400 مکتب محفل روزگارداری و حدود 190 مکتب صاحب محفل های قالین بافی و سوزنی دوزی شدند. نرگیسه یعقوبا و طلبه صنف 9 مکتب رقم 24 ناحیه بابا جان غفوروف در دست کفگیر سری دگدان بود و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برایش خوراکپزی معقول است، اما در آینده آشپز شدنی نیست. نرگیسه گفت که بعدی ختم مکتب میانه وی در دانشگاه تحصیل کرده دکتری گینکولوگ شدن می خواهد. در صنفخانه دیگری هنرآموزی مکتب رقم 24 ناحیه بابا جان غفوروف گروه دیگری دختران تحت نظارت معلمه فن تکنولوژی موزونه خالبوتایوه به سوزن دوزی و قالین بافی مشغول بودند. فرزانه یک طلبه قالین بافی این مکتب میگوید وای با آموزش فنهای بیولوژی، فیزیکا و شیمی شوق و هوسی بیشتر دارد.
آینده من بافی شدن میخواستید؟
نه، آینده من طبیب شدن میخواهم و این کسبم دوام میدهم.
ضمناً از حدود 20 طلبه که آموزگاران به آنها پزندگی و دوزندگی یاد میدادند تنها یک نفر شاهیده کریم و طلبه صنف 9 گفت که آینده پیشه طراحی را انتخاب کرده نیست.
من تولد 3 ماه میشود که به من معلم عزیزم این کسب سازندگی را یاد میدهند. من این کسب سازندگی را دوست میدارم، برای همین در آینده سازندگی مشهور شوم.
در حال حاضر در مکتب های میانه تاجیکستان هفته تنها 1 ساعت برای درس تکنولوژی، آن هم تنها برای صنف های 5 تا 10 جاری است. برای درس های روزگارداری و هنرآموزی ساعت های درسی جدا کرده نشده است و در مکتب های میانه سوخت این درس ها را در ساعت های درس تکنولوژی و یا در محفل ها می گذرانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در وبسایت رادیو آزادی در پاورقی گزارش معصوم شرح زیاده گرفتیم، از جمله از فیروزه از دوشنبه که نوشته است بهترین اقدام در شرایط امروزه برای زن 40 هنر کم است، یعنی زن باید آلوفته با سواد و هم در روزگاری خانه عهده برا باشد، این طلب زمان است. ولی یک نفر دیگر با نام کاردان نوشته است همین آشی پلو و سمبوسه خوردن و پوشیدن گفته است دیگر کاری دنیا ماندیم، شما تمام دختران ملت را آش و نام پس کردنی هستید و شما را نیز به این بحث دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org که وبسایتی ماست. و اینجا رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. من طاهری سفر شما را همراهی میکردم. چند ثانیه بعد برنامه جالبی دیگر شروع میشود. با رادیو آزادی بمانید.